سلام، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری بکنید. خیلی خیلی عذرخواهم که زمان بردش تا بتونم جلسه خش رو برگزاری بکنم. واقعا الان روزها شلوغ هستم، خیلی بیشتر از حد گذشته. البته همین روزاست، امیدوارم که بعد از حالا 1-2 هفته آینده دیگه نظم پیدا کنه کارمون و کتابای بعدی رو دیگه اینجوری نخونیم، خیلی با سرعت بهتری بخونیم. الان هم که دارم این فایل رو میگم تقریبا ساعت 6 صبح، زمان دیگه ای پیدا نکردم که بتونم این فایل رو بگم و خب امیدوارم که حالا برای همه قابل استفاده باشه جلسه. علتش هم که این روزا خیلی شلوغ هم اینه که ما داریم دفتر کارمون رو عوض میکنیم و به زودی حالا برای دوستانی که بتونیم با هم دیگه همکاری داشته باشیم اعلام نیاز میکنیم و حالا اگر دوستانی توی اون شرایطی که ما خواستیم قرار داشتن، انشالله همکاریمون رو با همدیگه شروع میکنیم. جلسه در مورد خشم و خب مفصل در مورد صحبت میکنیم. شاید یه مقدار این جلسه طولانی تر از حد معمول هم بشه، اما خب موضوع بسیار موضوع مهمیه. این پایش هم از طرف بنده هم از طرف خیلی از حالا بزرگان دیگه اساتید انجام شده و دیدیم که وقتی میگیم سوال بپرسید، هر سوالی که دارید و سوالات رو میایم طبقه بندی و دسته بندی میکنیم، یه بخش بزرگی از سوالات مربوط به خشم، حالا خشم والد، خشم کودک و مسائل اینچنینی خیلی خانواده ها رو درگیر کرده. تو فرهنگسرای تهران، تو 2 فرهنگسرا که یکی از اساتید صحبت میکردن، خودشون هم بارها گفتن که اومدن وقتی گفتن سوال بپرسید و این سوالات رو اومدن نشستن دستبندی کردن، 65% سوالات مادران پیرامون این موضوع بوده. و خود منم هر بار این کارو کردم همین اتفاق افتاده. من مثلا گفتم هر کی هر سوالی داره بپرسه تو کامنت ها یا تو استوری پرسیدم، وقتی سوال برای من اومده یادمه که یه بار سوالات رو طبقه بندی می‌کردم 23 دسته سوال بود و پر حجم ترین سوالات سوالاتی بود که پیرامون این موضوع قرار داشتش. البته کتاب به یه بخش هایی از این موضوع نمیپردازه، ما تا اونجا که بتونیم سعی میکنیم بهش اشاره بکنیم. تو هم صفحه 182 یه چیزی گفته میشه که فکر میکنم جان این مطلبیه که در موردش میخوایم صحبت بکنیم. این خانم خبرنگاری که اومده بود تو جلسه، این کسایی که تو کلاس دکتر جینات بودن، در پایان جلسه به اینا گفته بود که من فکر میکنم خشم خیلی موضوع مهمی باشه برای شما. بعد اینا بهشون برخورده بود که ما این هم آدم فرهیخته ای هستیم، در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردیم، بعد اینا در مورد خشم صحبت میکنه. بعد یکی از مادرها داره میگه که اون خانم درست فهمید، میگه که خانم بنت شما بسیار زن نکته بینی هستید، ما در واقع مسئله ای داریم، همگی ما والدین باثبات مهربان و واردی هستیم تا وقتی که خشم گریبانمان را میگیرد، آن وقت منفجر میشویم و آثار تمدن از چهرهمان محو میشود و به همان وضعیت بدوی برمیگردیم. فکر میکنم سوال خیلی از ماهاست، ما خیلی آدمای نرمال و خوبی هستیم تا موقعی که عصبانی نشدیم، خشم نگرفتدمون و اونجاست که همه چی رو میریزیم به هم. اگه خاطرتون باشه تو جلسه دوم در مورد 4 تا احساس اصلی صحبت کردیم که اون جلسه خیلی جلسه مهمیه برای کسایی که میخوان بحث رو دقیق تر بفهمن. اون جلسه جلسه خوب و مهمیه که ما در مورد احساسات صحبت کردیم و خب اونجا در مورد این که وقتی مثلا بچه ها دوچار ترس میشن، اصلا ترس خوبه یا بده، بعد انباشت ترس چه کار میکنه، انباشت خشم چی میشه، وقتی انباشت خشم تبدیل به غم میشه چه اتفاقی میفته، اصلا خشم تو چه حالتی به وجود میادش، خشم زمانیه که مانعی در برابر اون نیاز یا خواسته ما وجود داشته باشه یا که نمیشه گفت نیاز و خواسته ما وجود داشته باشه. و اینا تو جلسه دوم یه مقدار مبسوط‌تر در موردش صحبت کردم، یه رو 20 دقیقه اون اول جلسه. اما نکته که مهمه اینه که پالایش خشم بسیار مهمه. این که بالاخره این خشم اتفاق میفته و حالا کسایی که رو خودشون کار اخلاقی بکنن، سعی میکنن به مرور زمان مهارش بکنن، کنترلش بکنن. اما برای اکثر آدم ها که خب آدم های معمولی هستیم و این کار رو انجام نمیدیم، مهمه که این پالایش خشم اتفاق بیفته. حالا تو کودک به یه صورت، تو بزرگسال به یه نحوه دیگه که در موردش صحبت میکنیم. اگه خاطرتون باشه تو همون جلسه دوم هم عرض کردم بازی های تخلیه هیجان برای بچه ها بسیار مهمه. بچه هایی که حالا میبینید به صورت حالت های خاصی خشمشون رو بروز میدن، این روزها بازی های تخلیه هیجان خیلی کمکشون میکنه. به خود ما آدم بزرگ هم خیلی کمک میکنه این موضوع. میرید یه ورزش میکنید، یه ورزش با تحرک و هیجان انجام میدید، میاید یه هفته آرومید. خب اینا همش همون مکانیزم است که داره اتفاق میفته. حالا یه ذره بیایم جلوتر که بتونیم وارد جلسه بشیم. قبل از اینکه برم تو جلسه یه نکته رو بگم. خیلی متاسفانه تو کشور ما خیلی کمتر شده، اما متاسفانه هنوز هست که بروز خشمشون نسبت به بچه هاشون، نسبت به اطرافی هاشون هنوز به صورت تنبیه هستش و این متاسفانه هنوز تو جامعه ما وجود داره. کسی هم خیلی حساسیت خاصی بهش نشون نمیده. خیلی خیلی نسبت به نسل های قبل کمتر شده، اما من وقتی میرم توی یه مقدار مناطق دور دستر این ور اون ور میبینم که هست کاملا. تنبیه بدنی، اولا این رو بدونیم که تنبیه بدنی اگر آثار رو مترتب بکنه رو بدن کودک، این دیه داره، شرعن دیه داره. یعنی هر کدومش هم حد داره، پوست بچه سرخ بشه، پوست بچه سیاه بشه، پوست بچه این هر کدومشون یک دیه ای داره و دیهش هم دیه سنگینیه و بر گردن و ذمه والدین. این حالا حداقلش اینه که شما سالیانی که بچه بزرگتر میشه میتونید ازش حلالیت بطلبید، ولی حداقل رو بدونید که بر گردنمون اگر کاری بکنیم که بچه بدنش دچار آسیب بشه، حتی در حد این که اون رو بزنیم و بدنش سرخ بشه، این سرخی بمونه، دیه شرعی گردنمونه. خب بعضی هم تنبیهشون نسبت به بچه ها تنبیه کلامی هست و این تنبیه کلامی اگر بدتر از تنبیه بدنی نباشه بهتر از اون نیستش. تو اون صفحه 184 نمیدونم حالا کتاب دم دستتون هست یا نه، اون پایین صفحه پاراگراف آخر یه چیزی دکتر جینات میگه، اونم این که کلمات مثل کارد میبرند، بعضی از آنها حتی میتوانند تأثیری ابدی بگذارند. به همین خاطر خشم بدون ناسزا گفتن تنها راه متمدنانه است که برای ما باقی میماند. واقعا تنبیه کلامی و با کلام این خشم رو ابراز کردن بعضی اوقات آثار بسیار ناگواری داره، که خصوصا تو رابطه با والدین، یعنی رابطه همسران با هم دیگه، اکثرا از این جنس هست که روابط رو دچار یک فرسایشی میکنه که بعضا ترمیمشون ممکنه سالیان سال زمان ببره. و حالا انواع دیگه تنبیه که حالا توی بحث خشونت علیه کودکان انشالله بتونم به زودی منتشرش بکنم، اونجا 16 نوع خشونت رو احصا کردم و در موردش صحبت بکنیم مفصلتر. بیایم توی جلسه از صفحه 182 اون بالای صفحه شروع بکنیم. من سعی میکنم که یه سری موارد رو که توی کتاب این همیشه رویه‌مون بوده بخونیم. حالا این جلسه این مقدار بیشتر هست چون بحثای مهارتی توش بیشتر هست، بحثای بینشی توش بیشتر هست. اینا رو تا اونجا که میشه منتقل بکنیم و سعی میکنم حالا آخر جلسه در مورد اونجایی که به نظر میرسه کتاب نقص داره و در موردش صحبت نشده یه مقدار بیشتر صحبت بکنم. یک روشی هم برای کنترل خشم بگم که البته روش‌های خیلی متعددی هست، حالا من سعی می‌کنم در مورد یکیشون صحبت بکنم. تو صفحه 182 پاراگراف میانی بعد اینکه یه خاطره بین دو تا مادر رد و بدل میشه، این رو هلن داره میگه. مدتی هلن ساکت ماند، سپس با صدای تعجب زده گفت: جانت، میدونی معنی کار ما چیه؟ این که در مواقع خشم به هیچ ترتیب جلوی خودمون رو نمیگرفتیم. امروز صبح من به گوش بیلی سیلی زدم و هفته پیش تو تقریبا دیوید رو از داشتن مادر محروم کردی. و همه اینها برای چیه؟ نمیدونم. دارم به این نتیجه میرسم که همه این چیزها که تا به حال یاد گرفتیم به هیچ دردی نمیخوره. در بعضی موارد همه آموختمان بر باد فناست و این مطلب و او این مطلب را فهمید. خیلی از اوقات مال ما همین تیپیه دیگه، یعنی رفتیم یه کلاسی، دوره‌ای، کتابی، پیج اینستایی، یه چیزی خوندیم، فهمیدیم چیکار بکنیم، اما موقعی که عصبانی میشیم اصلا نمیتونیم به کار بگیریمش. تو صفحه 183 اون پاراگراف میانی یه چیزی میگه دکتر جینات و میگه که درست است که وقتی ما خشمگین هستیم دلمان میخواهد حمله کنیم، اما ما نه موش صحرایی هستیم و نه بوزینه، ما انسانیم و در مقام یک انسان دارای حق انتخاب هستیم. میتوانیم راه‌های انسانی و متمدن را برای ابراز عواطف حیوانی خود بیابیم. بازی زر پایینترش دکتر جینات دوباره میگه که هرگز انسان بودن چیز ساده ای نیست و این کار نیازمند مبارزه مستمر است. میدانید چه وقت شما میتوانید از این مبارزه دست بکشید؟ روزی که از دنیا رخت بربندید. بهتر از همگی ما از چیزهایی که در درون هر یک از ما در کمین است بر حذر باشیم. خدایا مرا از انسانی که نمیداند تا چه حد قادر به آزار و اذیت و بروز احساسات حیوانی و شهوانی است بر حذر دار. نکته که اینجا وجود داره اینه که این رو باید بدونیم، کسانی هم که رو خودشون کار اخلاقی دارن میکنن یک عمری موضوع زمان میبره، یک شبه چیزی حل نمیشه با دونستن اینکه اینجوریه مسئله حل نمیشه. حالا بهش فکر کنید، این یه سوال خیلی اساسی و سوال جوندار و چارچوب داریه که حالا خیلی بنا ندارم اینجا بهش پاسخ بدم. اینکه چرا ما با چیزایی که میدونیم عمل نمیکنیم؟ حالا به صورت کلی سه تا نظریه بین متفکرین و فلاسفه وجود داره. خیلی ها قائل به اینن که برای اینکه شما مشکلات بشریت رو بتونید حل بکنید کافیه که مسائل رو یادشون بدید، بهشون رو بگید، اما در عمل دیدیم که اینطور نیست. یعنی خیلی از ما چیزهایی رو میدونیم و بهشون عمل نمی کنیم. بهش فکر کنید، به این سوال که چرا اینجوریه و گیر کار کجا ها میتونه باشه. من عرضم اینه که ما وقتی چیزی رو میدونیم حداقلش اینه که این رو بپذیریم که یک مبارزه مستمر میخواد تا بتونه به صورت ملکه تو وجود ما بشه و ما در مواقعی که میریزیم به هم اون اتفاق پیش میاد بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم. یک مبارزه تدریجی و تا آخر عمرم بعضا ادامه داره. این بزرگوارانی که خودشون کار اخلاقی میکنن سالها برای یک موضوع مثلا کار میکنن، مثلا یک کسی اولا مدت ها روی خودش کار میکنه تا تازه متوجه میشه که دوچار مشکل مثلا حسادت و حسد هست، بعد سالیان سال روی خودش کار میکنه تا بتونه مشکل رو برطرف کنه. حالا اونا تو درجات بالاتری، مردم عادی در درجات پایینتری، اما نکته اینه که این یک شبه حل نمیشه. همه ما باید این رو بپذیریم که این یک مبارزه مداوم رو میطلبه و طبیعت انسانی اینجوریه. یعنی به خودم هم سخت نگیره، من میدونستم پس چون اینجوری کردم. خب این مداوم هر موقع که فهمیدی هی باید برگردی، هی مکانیزم توبه که طراحی شده همه جا کار کردش همین تیپیه. جلسه قبل عرض کردم ما توهم عصمت نسبت به خودمون نداشته باشیم، نسبت به خودمون و دیگران. هیچ کدوم از ما معصوم نیستیم، در جهت اون باید حرکت بکنیم، اما این توهم رو نداشته باشیم که من هیچ خطایی نباید بکنم، من هیچ اشتباهی نباید بکنم. اصلا نمیشه، ممکن نیست، مگر اینکه خب انقدر انسان رو خودش کار کرده باشه تا این اتفاق نیفته. من اگر خطایی میکنم، یعنی نسبت به خودم، نسبت به عملم یک واقع‌بینی داشته باشم، این اولین مرحله تغییره که من بپذیرم این چیزی که هستم رو و بعد شروع بکنم برای بهبودش کار کردن. تو صفحه 184 هم بالای صفحه نکته خیلی مشتی و توپ داره میگه، اونم این که دکتر جینات میگه که کاترین، اگر تو راهی پیدا کردی که به کارت میاد خیلی خوبه، این مامانه میگه من بچه رو میزنم آروم میشم دیگه، میزنم و مشکل حل میشه. بعد دکتر جنت میگه که اگه تو راهی پیدا کردی که به کارت میاد خیلی خوبه، من اما دنبال راههای دیگری هستم. میدونم که امکان داره کودکی را با 2-3 ضربه به پشتش تبدیل به بچه فرمانبردار کرد، اما خودم گول نمیزنم. میدونم که یک چیز دیگه دارم بهش یاد میدم، بهش میاموزم که هر وقت خشمگین شدی بزن. متاسفانه هنوز ندیدم بچه‌ای بر اثر کتک خوردن تبدیل به انسانی مهربان بشه. خیلی نکته حساسی و چارچوب داریه. حالا شما زدن رو یک طرف قضیه بگیرید، من از مشکلات خودم عرض میکنم، چیزی که مثلا خودم هم درگیر شاید باشم. اونم این که مثلا ما صدا اون رو جلو بچه ها بالا میبریم، یعنی بچه کاری که ما میخوایم انجام نمیده. حالا ما خیلی پدر مادر متمدنی هستیم، ما بچه رو کتک نمیزنیم، اما صدا اون رو که بالا میبریم. وقتی صدا رو بالا میبرم عملا داره همون اتفاق میفته، به بچه یاد میدم که هر موقع عصبانی شدی، هر موقع خشمگین شدی داد بزن. این خیلی نکته مهمیه. باید بروز این رو در مواجهه بچه ها با اسباب بازی هاشون میبینیم. شما بچه رو میذارید با اسباب بازی هاش داره بازی میکنه، میبینید که چقدر عصبی خشمگین سرشون داد میزنه. یا مثلا خواهر برادرای کوچیکترشون، یا بچه های کوچیکتری که در ارتباطن، این خود ما هستیم که بچه ما آینه شده داره با بچه های کوچیکتر، با کسایی که زورشون بهشون میرسه همین کار رو داره انجام میده. صفحه 184 وسط صفحه یه نکته دوباره از دکتر جینات هست. دکتر جینات ابروانش رو بالا برد، گفتش که کی ما گفتیم که وقتی یه والد در درونش قوقاست باید آروم صحبت کنه؟ مسئله این نیست که خشم خودتون رو نگه دارید، بلکه مسئله اینه که اون رو ذره ذره رها کنید قبل از این که به یک انفجار تبدیل بشه. این خیلی نکته اساسیه، خصوصا تو زندگی زناشویی، در مقابل بچه هم همینجور. بعضی از افراد انقدر حرف رو تو خودشون نگه میدارن و این تبدیل به یک مشکلی میشه که دیگه واقعا نمیشه حلش کرد. سالیان سال این دو طرف دارن با هم زندگی میکنن، یکی از طرف های دو طرف حرف نزدن با هم دیگه، الان رسیده به نقطه ای که مرحله انفجاره، دیگه نمیشه کارش کرد. در مورد بچه هم همینجوری. البته نقطه مقابلش هم بگم، قر زدن مداوم، قرقر کردن مداوم هم چیز خوبی نیستش. نه اینکه ما به هیچ عنوان 6 ماه با هم دیگه حرف نزدیم، مسائلمون رو مطرح نکردیم، نه اینکه روزی 30 بار در مورد هر مسئله کوچیک و بزرگی داریم نسبت به هم غرغر میکنیم. در مورد بچه هم همینجوریه. وقتی بچه های کاری رو میکنن توی فرایند نامناسبی قرار گرفتن، هی داره مسئله پیش میره، هی داره مسئله میاد جلوتر، منم هی دارم خودم کنترل میکنم تا میرسه به نقطه ای که دیگه من نمیتونم خودم کنترل کنم، اینجا کار میریزه به هم. میگه که خشمتون رو ریزه ریزه ابراز کنید، که حالا برای روش های ابراز خشم متمدنانه تو جلسه داره صحبت میکنه. خیلی از این اصلا روش ابراز خشم، مثلا که شما به بچه حق انتخاب بدید، بچه داره کاری میکنه که شما رو داره میرزه به هم، شما میبینید که این کار توی این زمان نهاد اتفاق بیفته، بهش میگید که یا این کار رو بکن یا این کار رو بکن. این واکنش مناسب توی این زمان اتفاق میفته، این خیلی بهتر از اینه که کار برسه به نقطه ای که شما نتونید مهارش بکنید. یعنی یک روش ابراز خشم هست کاملا، یعنی یک روشی برای اینکه کار به اون نقطه ای نرسه که من میخواد خشمم به حالت بد بروز بکنه. توی صفحه 185 یه جمله کوچیک خونده که این جمله کوچیکه خیلی پشت سرش حرفه. همون وسط صفحه دکتر جینات میگه که لازمه قدرت اختصار است، فقط اشخاص ضعیف زیاد توضیح میدن. این از اون نکات چارچوب داره خیلی اساسیه. شما تو جریانات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، جای مختلف هم این رو میبینید، کسایی که خیلی میان در موردش خیلی توجیه میکنن، بالا پایین میکنن و اینا، هی در حال توضیح دادن هستن، معمولا کسایی هستن که از این قدرت لازمه که تو کتاب میگه، که من به نظرم لفظ درست در اقتدار لازم است، برخوردار نیستن. در مورد اقتدار و قدرت و تفاوت این دوتا صحبت کردم قبلا، تو کانال هست بخونید. اما این خیلی مهمه، تو خیلی از جامعه اینو عرض کردم، اینکه شما مثلا میگه قانونش اینه، بچه میگه چرا اینجوریه، شروع میکنیم 25 دقیقه توضیح دادن دلایلشو، نه قانونشه، تمام شد رفت. اصلا دلیلی نداره که بچه های ما در مورد علت و دلیل هر چیزی ریز به ریز بدونن. خود ما هنوز خیلی از مسائل فقط به این دلیل که یک چارچوبی داریم و این چارچوب این قانونش باید انجام بشه. اگر کاری درسته همین جوری باید اتفاق بیفته. وقتی از دستشویی میای بیرون شلوارت باید پات کنی. چرا ما باید شلوارم پام کنم؟ حالا شروع کنید 10 دقیقه آسمون ریستون مافتن 30 تا سوال جدید برای بچه درست کنید. چرا ما شلوارم باید بپوشم؟ بخاطر اینکه قانونشه. تموم شد و رفت. همه آدم ها شلوار میپوشن. قانونشه. همه آدم ها شورت پاشون میکنن. قانونشه. تو خیلی از حالات تربیت جنسی من مفصل اینو صحبت کردم. هم با این کلمه قانونشه خیلی از جا بچه ها میپذیرن. خب این قانون اینه. این قانون خونه ماست. این قانون ارتباطات اجتماعی ماست. بحث اقتدار و قدرت رو مفصل در موردش توی کانال نوشتم. فکر کنم چندین تا مطلب نوشتم که خوبم هست تفاوتش رو بدونیم. یعنی تو قدرت خشونت نهفته نیستش. یعنی تو اقتدار خشونت نهفته نیستش. تو قدرت خب هست. اما لازمه این اقتدار اختصارم هست. اینکه خیلی کوتاه و موجز صحبت بکنیم. بیایم نظر جلوتر. صفحه 188. این دوتا مادر میشینن با هم دیگه فکر میکنن و میبینن که خب اینا چقدر جای مختلف عصبی میشن، چه کارهایی میکنن. بعد با هم دیگه صحبت میکنن، میگن بیاین روش های متمدنانه رو بنویسیم. اما ابتدای صفحه میگه که بایستی 50 شیوه جدید ابراز خشم رو پیدا کنیم، به خاطر بسپاریم و برای کاغذ بیاوریم. خواهشم اینه که همه ما این کار رو بکنیم. کار عجیب و غریبی هم نیستش. قراره که ما روش هایی که برای بروز خشم میتونیم داشته باشیم و این روش های انسانی تریه، روش های اخلاقی تریه، اینا رو بنویسیم. یه کاغذ قلم بردارید، موقعیت های مختلف رو تصور بکنید و ببینید که تو موقعیت های مختلف چه کارهای دیگه ای میتونستیم انجام بدیم که تا حالا انجام ندادیم. اینا رو بنویسید و با یکی دو تا سه تا روش هم راضی نشید، سعی کنید 40 تا 50 تا بنویسید، هر چقدر بیشتر بهتر. تو صفحه 193 هم یه نکته اینجا وجود داره که حالا دکتر جینات میگه پایین صفحه، میگه هرچه راه های بیشتری برای ابراز خشم خود بیابیم، موفقیت بیشتری برای خودداری پیدا میکنیم. وقتی خشم خود را به طور مداوم فرو میخوریم، احتمال بروز انفجار زیادتر میشه. یعنی به جای اینکه من هی رو خودم کار کنم که ساکت شو، اینجا این مشکل پیش اومد، چیزی نگو، به این فکر بکنم که چه روش های متمدنانه تری میتونم برای ابراز خشم داشته باشم. البته این سن داره، یعنی برای بچه 2 ساله ما هی دنبال روش های ابراز خشم خودمون نمیگردیم. برای بچه 3 ساله، برای بچه های بزرگتر این تقریبا، برای بچه های هرچه بچه ها کوچکتره خب طبیعیه که فاصله بین نیاز و خواسته بچه زیاده و بچه ها چیزایی رو میخوان که بعضا ممکنه براشون مضر باشه. خب وظیفه منه که محیط رو امن بکنم، اما تو محیط امن دیگه بچه کاری که میخواد انجام بده رو انجام بده. هرچی سن میاد بالاتر، ما سعی اون بر اینه که این روش های ابراز خشم رو تو بچه ها داشته باشیم، اما به روش های انسانی تر و متمدنانه تر که در موردش تو کتاب داره در مورد این موضوع صحبت میکنه. در مورد بچه های کوچیکتر خب خیلی کمتر این موضوع دیگه. صفحه 190 یه روش کوچیکی رو میگه. من این یه روش جلوتر در مورد روش های بیشتری که مثال میزنه سعی میکنیم یک کاسه صحبت بکنیم. امیدوارم این قشنگی گفتم اینجا بخونیمش. خیلی از موقع وقتی مشکلی به وجود میاد، وقتی یه مسئله به وجود اومده، ما میتونیم از بچه ها بخوایم که اونا رو تو مشکل سهیمشون بکنیم، یعنی خودشون بیان درگیر بشن. اونجا که زده 5 درخواست از کودکان برای یافتن راه حل، یه دور بخونیمش با هم. برای اینکه تأثیر تربیت ماندگار باشد، بهترین وسیله سهیم کردن خود بچه ها در حل مشکلات است. این خودش شاه کلید. هر راه حلی که آنها بیابند، حتی اگر دور از واقعیت به نظر برسد، باز هم امیدی به موفقیتش است. چون خود بچه ها در طرح آن سهیم بودند. آنها نسبت به موفقیت آن احساس تعهد میکنند. و اگر موفق نشد می توانند آن را دوباره تغییر دهند. مثلا بچه ها یه چیزی منو ناراحت میکنه، من به کمکتون احتیاج دارم. روزهای اول که قناری به خونمون اومده بود خوب غذا میخورد، اما حالا چند وقته که به خاطر باز شدن مدرسه و کارهای مربوط به اون غذاشو سر وقت نمیدین. فکر میکنین بتونیم با توافق همدیگه یه برنامه غذایی ترتیب بدین و بعد از شام اونو به من نشون بدین؟ در اینجا جمله با توافق همدیگه کلید موفقیت به حساب میاد. حالا تو ارتباط موثرم من اینو کامل صحبت میکنم که توانایی بچه‌ها رو در یافتن راه حل‌ها دست کم نگیرید. بچه‌ها خیلی میتونن تو حل مشکلات کمک بکنن و سهیم کردن اونها تو حل مشکلات یا آثار و برکات خیلی زیادی داره که خب همه یا طعمش رو چشیدیم یا اینکه حالا امتحان بکنید تا طعمش رو بچشید. صفحه 192 همون بالای صفحه باز یه نکته کلیدی میگه، اونم این که میدانم که تهدید در واقع تشویق بچه ها به کردن کارهای غیر مجاز است تا ببینن آیا والد واقعا این کار را انجام میدهد یا نه، اما من در این دام نخواهم افتاد. راه های دیگری برای رسیدن به مقصود وجود دارد. نکته وقتی بچه ها رو تنبیه میکنیم، اونم این که اگه این کار رو بکنی، مثلا تهدید میکنیم اگه این کار رو بکنی این اتفاق میفته. خب بعضا بچه ها دوست دارن ببینن آیا واقعا ما عملیش میکنیم این کار رو یا نه. بعد اگه عملیش نکنیم یه سری آثار سوء داره، عملیش بکنیم یه سری آثار سوء دیگه داره و ما هم مدام در حال تهدید کردن بچه هاییم. این یه مدتی شاید کارگر بیفته، اما بعضی زمانی اثر خودش رو از دست میده. بعد بچه ها رو هم شرطی میکنه که اگه این کار نکنی اینجوری میشه، اگه این کار نکنی اونجوری میشه. بعد خود بچه ها یاد میگیرن با ماها یا بقیه همین بازی رو میکنن که اگه این کار نکنی اینجوری میشه. اگه الان مثلا به حرفم گوش ندی داد میزنم، ها خود اونام نقاط ضعف ما رو پیدا میکنن و با ما شروع میکنن این بازی رو انجام دادن. پایین صفحه، همین صفحه 192، یه پاراگرافی اینم بخونیم جالبه. هنگامی که انسان عصبانی است طبیعتاً با جمله تو اینجوری هستی شروع میکند و با یک سری پرخاش جمله را پایان میدهد. چیزی که میتواند انسان را در این موقعیت حفظ کند این است که فقط جمله را با وقتی من شروع کند و در ادامه آن چیزی را که میبیند و احساس میکند توصیف کند. اینو ما تو حالا اون بحث گفتگو و تو همون کتاب مارشال روزنبرگ زبان بدون خشونت که مفصل در مورد این داره صحبت میکنه، اونجا جلسات قبل یه ذره کوتاه توضیح دادم. این خیلی نکته مهمیه که تو موقعیت های مختلف که به وجود میادش، به جای که بگیم وقتی تو خیار رو میری زمین کثیف میشه، ببینیم چه مشکلی برای من به وجود میاد. وقتی مامان میبینم خیار رو ریخته زمین و اینا اگه جمع نشن فرشمون رنگی میشه، حالت داریم شرایط رو توصیف میکنیم، چه مشکلی برای من به وجود میاد. اگر بتونید مشکلی که برای خودتون به وجود میاد رو توصیف بکنید، یعنی مسئله درستی. اما اگر واقعا نتونیم توصیفش بکنیم، خیلی از موقع میبینیم ما با یه سری چیزا حساسیم که حساسیتمون بیجاست. ببینید دقیقا چه مسئله برای شما ایجاد میشه وقتی من اینو میبینم، وقتی من این اتفاق رو برام به وجود میادش. این خیلی فرق داره در اینکه بگی وقتی تو این کارو میکنی. توی صفحه 194 و صفحه 195 یه تیکه هست بخونیم و در موردش یه ذره صحبت بکنیم با هم دیگه، چون توی اینا یک تو نکته اساسی گفته. از همون پاراگراف، سه تا پاراگراف پایانی رو عرض میکنم. از اواسط پاراگراف از پایین بشماریم سومی. بعضی اوقات فکر میکنم که هیچ کنترلی روی بچهای خودم ندارم، مثل این میمونه که اونا منو هدایت میکنن. دکتر جنات گفت و تو را هدایت خواهند کرد مگر اینکه متوجه شوند تو جدی هستی. میدونی که تو از اونها درشتری، تو مجبور نیستی با رفتار غیر قابل تحمل مدارا کنی. خوب است بچه‌ها بدونن که پشت هر حرف تو عمل خوابیده. اوه داره چی میگه؟ یعنی بزنیمشون؟ یعنی چون هیکل اون از بچه ها مهمتره بزنیمشون؟ نه اصلا اینو نمیگه. ببینید چی داره میگه. خط آخر صفحه 194 رو میخونم و میریم صفحه 195. من نگفتم تنبیه، گفتم عمل. تا زمانی که کودک متوجه نشود که ما آماده ایم به خاطر حفظ ارزش هایمان وارد عمل شویم، حرف های ما بی‌معنی است. اگر من به بچه‌ای بگویم توپ بازی درون ساختمان مرا آزار می‌دهد، می‌تونی بیرون بازی کنی یا از بازی کردن دست برداری، خودت تصمیم بگیر. بهتر است آمادگی این را داشته باشم که در صورتی که کودک هنوز به کار خود ادامه داد، توپ را از دست او بگیرم. می‌تونم در حین پس گرفتن توپ بگم جیمی، مثل اینکه تصمیمتو گرفتی. آیا منظورم روشن شد؟ آیا متوجه هستید که قصد من از این کار مانع شدن از ادامه کار نادرست کودک و در این حال حفظ حیثیت بچه بود؟ توجه کنید کار من خصمانه و انتقام جویانه نبود. من شخصیت بچه را زیر سوال نبردم، حتی سعی نکردم بهش درس بدم. با این وصف با پس گرفتن توپ نشون دادم که نسبت به حرفایم جدی هستم و احساسات من نباید نادیده گرفته شود. گرفتید عمل یعنی چی؟ تفاوت عمل و تنبیه چیه؟ ما وقتی کودک مثلا داره تو خونه تو بازی میکنه، شرایطی هم داره که بره مثلا تو حیاط تو بازی کنه. به ما نمونه دارم میگم، حالا از فردا بچه ها تو خونه تو بازی میکنن، شاکی نشید. میبینیم که مثلا داره این موضوع اذیت همون میکنه یا ممکنه آسیب به خودش یا به جایی از خونه بزنه. بهش میگیم که ما اگه میخوای بازی بکنی باید بری تو حیاط، یا اینکه بازی کردن تمام کن، خود انتخاب. اگر اینجا نمیتونی بازی کنی، اگر میخوای بازی کنی باید بری تو حیاط. خب باید آمادگی رو داشته باشیم که اگه بچه گوش به حرف نداد تو پشت ازش بگیریم. این یعنی عمل کردن، این تنبیه نیست. این در این حال که شخصیت بچه حفظ میشه، حیثیت بچه حفظ میشه، شما وارد عمل شدید، که البته بهتره هر جایی هم این کار انجام ندید، جایی که واقعا ببینیم مشکلی داریم، برای من والد مشکلی داره به وجود میادش، اونجا علکی گیر ندیم به بچه هامون. صفحه 196 اواسط صفحه، یعنی دوتا پاراگراف میانی صفحه رو بخونیم و بعد یه تیکه از صفحه 207 رو من به این پیوست میکنم و در موردش صحبت میکنیم. اولین هنوز بیتابی میکرد و گفتش که و اگر از ما بخوان یک فرصت دیگه بهشون بدیم چی؟ کاتین در حالی که منفجر می‌شد گفت بازم یه فرصت دیگه، اونا هزار تا فرصت داشتن. دکتر جینات به آرامی گفت بچه‌ها باید هزاران فرصت داشته باشن و تازه وقتی از آن هزار فرصت استفاده کردن، یک فرصت دیگر هم باید بیابند. می‌توانیم با آرامش به بچه‌ها بگوییم فعلا نه، اکنون وقت خوبی برای صحبت در مورد یک فرصت دیگر نیست. یک ماه یا یک ماه و نیم دیگر دوباره این قضیه را یادآوری کن، آنگاه همگی درباره نظراتمون در این مورد صحبت خواهیم کرد. تو صفحه 207 پاراگراف دوم دکتر جینات یه آهی میکشه و میگه مری، اگر روشی که میتونست یک بار و برای همیشه مطلبی رو به کودکی یاد بده بلد بودم، لیستی از اون تهیه میکردم، اون رو منتشر میکردم و برای همه والدین در سرتاسر دنیا میفرستادم. اما چنین لیستی نداریم. وقتی والدی به خودش میگه که یک بار و برای همیشه رفتار بچه رو اصلاح خواهم کرد، او در واقع شکست خورده است. بچه ها در چارچوب یک بار و برای همیشه چیزی نمی آموزند. آنها در چارچوب یک بار و باز هم یک بار دیگر می آموزند. خیلی نکته اساسی و جونداریه. اعصاب هممونم الان ریخته به هم، می دونم اینو شنیدیم. ولی همینه. راهش همینه که بچه ها مداوم فرصت می خوان برای رشد. خود ما آدم بزرگام همینجوری، یعنی اگه قرار بود خود ما به واسطه هر یکی به ما گفته یه کاریو بکن دیگه نکردیم این کارو، اگه قرار بود که بقیه افراد ما رو مجازات بکنن، ما مدام باید در حال بازخواست پس دادن باشیم. خود ما تو این فضا داریم رشد میکنیم، ما همیشه دنبال یک فرصت دیگه بودیم و اینو باید در مورد بچه ها هم بپذیریم که فرصت های جدید عامل رشد بچه هاست. بچه ها تو چهارچوب یک بار و باز هم یک بار دیگه یاد میگیرن، اما نباید این برای بچه ها تبدیل به یک مکانیزم بشه. اینو در اینو نکته رو توجه بکنید که بعضی از بچه ها اینو میفهمن که مثلا مامان گفته نه حالا بهش بگم یه بار، مامان میگه باشه یه بار دیگه، یعنی خیلی نباید. این یه مرزی داره، اقتدار والده باید در این حال حفظ بشه. اما این رو بپذیریم که بچه‌های ما با فرصت‌های متعدده که یاد می‌گیرن. حالا اگه بچه اینو فهمید و داره تو این قضیه با ما بازی می‌کنه، نه ما جلوی بازی کردنش رو می‌گیریم. حالا بچه منظورم مثلا 8 سال، 9 سال، 10 سال به بالا، که من هر با هر کاری بکنم حالا مامانم بگه ما یه بار دیگه، مامان میگه باشه. نه، یه همچین چیزی نداریم دیگه. مثلا اگه بچه ببینه و این تو پازلش باشه و با این از این موضوع استفاده کنه، با ما بازی بکنه، نه این رو نداریم. اما این رو باید بفهمیم که بچه ها تو جریان یک فرصت دیگه و باز هم یک فرصت دیگه و باز هم یک فرصت دیگه است که دارن یاد میگیرن و رشد میکنن. بینشمون در واقع تو این قضیه باید اصلاح بشه. تو همین صفحه 196 دو تا پاراگراف پایانی بخونیم ببینیم چی میگه. اولین لحظه اندیشید و گفتش که حرفای شما رو عقلن میپذیرم، اما زمانی که خود رو در حال عمل کردن به این حرفا در نظر مجسم میکنم، متوجه میشم که قادر به انجامشون نیستم. میتونم همه صحنه ها رو مجسم کنم، بچه ها در حالت دلشکسته و عصبی و من هم در نقش آدم بده، یعنی کسی که مسئول رنجوندن آنهاست. من تا به تحمل این صحنه رو ندارم. دکتر جنات گفت اولین، مسئولیت والدین تنها خوشحال کردن کودک نیست، بلکه ساختن شخصیت اونه. صرفا با خوشحال کردن بچه ما خدمتی بهش نکردیم. این چه ارزش هایی است که به فرزندان ما میدهیم اگر اجازه دهیم نسبت به حیوانات ظلم روا داشته باشن؟ آیا میدونستی که نه میتونه پاسخی بس مهرامیز باشه؟ آیا میدونستی که وقتی ما وارد عمل میشیم و بچه‌ای را از ارتکاب به کاری غیر انسانی باز میداریم، بهش خدمت کردیم؟ اضافه بر این، ما بهش میاموزیم چگونه یک فرد بالغ میتونه پای حرفی بیسته که به اون ایمان داره. قبل اینکه در موردش صحبت بکنیم، یه پیوست داره. پاراگراف پایانی صفحه 197 و اول صفحه 198 رو بخونیم. اما اکنون دکتر جنات به ما روشی آموخته بود که میتوانستیم دست به اعمال شدید بزنیم و هنوز پشتیبان بچه‌ها باشیم. میتونستیم دست به اعمالی بزنیم که بدون داشتن حالت تنبیهی و انتقام‌جویی از کار ناپسند فرزندمون جلوگیری کنه. ما قادر بودیم در عین شدت عمل مهربان باشیم. چیز با ارزشی یافته بودیم. مطمئن نبودم بتونم اون رو به عمل در بیارم. در کتابچه‌ام نوشتم عمل، نه تنبیه. یه چند تا نکته اینجا وجود داره. فکر میکنم حالا شاه کلیدش اینه که مسئولیت والدین تنها خوشحال کردن بچه‌ها نیست، بلکه ساختن شخصیتشون. اینا رو من خواهشم اینه که کسانی که دارن گوش میدن، مرزبندی ها رو خصوصا به واسطه سن و توانایی بچه ها لحاظ بکنن. تو سنین پایین تر هر چه بچه ها خوشحالی و شادی، حالا لفظ بهتریه، بیشتر باشه، به رشد بچه ها بیشتر کمک میکنه. اما یه زمانی بچه قهر میکنه، میاد تو اتاقش پشتش رو میکنه به ما، نمیخواد، فکر نکنه چیزای بدیه. اینا همه تو ساخت شخصیت کودک مؤثره و خصوصا اگر درست و جای درست اعمال شده باشه. لذا این یه نکته اساسیه که بدونیم که ما مسئولیتمون ساخت شخصیت بچه هاست، خصوصا زمانی که بچه ها دارن یه خطای خیلی میگه، مثلا دارن به یه حیوانی دارن اذیت میکنن. خب ما وقتی وارد عمل میشیم، ببینید، وارد عمل شدن تنبیه کردن نیست، امیدوارم اینجا افتاده باشه، اتفاقا ما داریم از شخصیت بچه ها پشتیبانی میکنیم. حالا خود ما اگر بریم تو کودکیمون، خیلی همون میبینیم که چقدر حیوان آزاری های زیادی کردیم و آره و اینا. یه پیوستی داره این تیکه که در مورد صحبت کردیم تو همین صفحه 198 و صفحه 199 ادامهش بخونیم. قشنگه، پاراگراف پایینی صفحه 198. همه یک خندیدیم. دکتر جنات گفت برامون تعریف کن اولین. حالا اولین تعریف میکنه. روز بعد از جلسه قبل اتفاق افتاد. با دو قلوهایم به کفاشی رفته بودم و مغازه هم شلوغ بود. یک بار دو تا پسرها تصمیم بازی گرفتند. آن هم با متر اندازه گیری. یکی این سر متر را گرفته بود، دیگری آن سرش را. وقتی این کارشان را متوقف کردم، دنبال همدیگه دور چهارپایه‌های کفاشی شروع به دویدن کردند. در حالت طبیعی به خود میگفتم چقدر خجالت آوره و دعا میکردم که فروشنده زود به سراغ ما بیاد. اما این بار دست هر دو رو گرفتم و با لحنی محکم گفتم نباید مزاحم افرادی که در مغازه هستن بشیم. حالا شما دوتا بچه انتخاب کنید، یا میتونید آرام بشینید یا از مغازه بریم بیرون. 30 ثانیه ساکت شدن و دوباره از نو شروع کردن. بدون کوچکترین مکسی بلند شدم، پالتو هم رو تنم کردم و گفتم میبینم که تصمیمتون رو گرفتید، بریم. و از مغازه خارج شدم. آنها به دنبالم میدویدند و با گریه من رو از پشت میکشیدند. تو گفته بودی برام کفش میخری، گفته بودی کفش نو میخری. من پاسخ دادم درسته، ولی این کار را وقتی که حاضر شدید آرام بشینید میکنم. هر دو با هم گفتن ما آرام منتظر میشیم. آنگاه از جمله دکتر جینات استفاده کردم و گفتم در حال حاضر خلق خوشی ندارم، و ماشین رو روشن کردم و به راه افتادم. خب چطور بود؟ دکتر جینات گفت مهم اینه که خودت در این باره چه حسی داشته باشی، چه احساسی داشته باشی. اولین گفت من خیلی خوشحال شدم، انقدر احساس قدرت میکردم، انقدر مسائل به نظرم مهار شده میومد که حتی گریه بچه‌ها تأثیری بر من نکرد. حتی از اینکه یک بار دیگه مجبور شدم آخر هفته برای خریدن کفش بیرون برم ناراحت نشدم. این نمونه خیلی بارز و خوبی از عمل و نتنبیهه، که عملا اون کاری که میخواستیم انجام شده، اما تو اون زمانی که بچه ها اون کار رو انجام، باز دوباره به سن بچه ها توجه کنید. یعنی این برای بچه 2 ساله نیست، برای بچه 2 ساله خیلی جواب نمیده و درست هم نیست، شاید آسیب بزنه به بچه. اما برای بچه که مثلا 8 سالش شده، 7 سالش شده، 9 سالش شده، کاملا یه چیزی که کارگر میفته و هیچ اشکالی هم نداره، کمک داره میکنه به ساخت شخصیت کودک. تو صفحه 199 پاراگراف پایانی رو بخونیم. چرا زیاده نوشتم که تا صفحه 202، ولی فکر کنم انقدر مثال خوبه که بخونیمش کلی چیز بتونیم از توش یاد بگیریم. این یکی از مادراست که داستانش رو نوشته و داره میخونه. جمعه صبح 3 نوامبر چشمم رو باز میکنم و با خود میاندیشم آیا امروز بیلی به موقع به سرویس مدرسه میرسد؟ میتونیم نخونیمش. آره داستان یادمه. بچه هر روز صبح معطل میکرده، به سرویس مدرسهش نمیرسیده، هی تأخیر. مامانم هی عصبی بودو الان سرویست میره، بودو الان مثلا اتوبوس میره. هر روزی مسئله رو داشته. بعد یه روز تصمیم میگیره میگه چه کاریه، تأخیر اون مثل که برای بچه‌م مسئله نیست، شده مسئله من، در حالی که واقعا باید مسئله کودک باشه. بعد مامان تصمیم میگیره که دیگه اون روز بچه رو صدا نکنه. حالا آروم لباس میپوشه، نشسته داره کارتون میبینه. اینجا اصلا بچه 8:30 باید بیاد بره سوار اتوبوسش بشه بره دیگه. حالا اگه نمیاد مشکل خودشه. 8:35 میشه، بچه میاد میدوه میگه آخ مامان سرویس رفت، بعد منو برسونی مدرسه. مامانم که خب از این موضوع میده هر روز داستان، حالا این موقع صبح لباس تنش کنه، یه شرایط های نتونه درست لحاظ کنه، مثلا بچه 9 سالشه 10 سالشه، میگه که نمیشه امروز برات، حالا اسنپ میگیرم، تپسی میگیرم، تاکسی میگیرم که خودت بری. بچه‌م عصبی نمیتونم برم، من بعد مثلا براش سخت بوده که مثلا تنها سواره ماشینی بشه. مامانم بهش میگه که این بار پول خودم حساب میکنم، ولی از دفعه بعد باید خودت حساب کنی. بچه اون روز میره و به صورت خودکار از فردا رأس ساعت 8:30 آماده است و میره سوار اتوبوسش میشه میره. این مثال مثال درستیه، ولی خب این مثال درستیه برای نشون دادن عمل و نه تنبیه، اما لزوما کار خوبیه. شاید نتونیم بگیم خود این مثال لزوما کار خوبی باشه، لااقل شاید ما ترجیح بدیم که برای حفظ امنیت کودک مثلا این کار رو نکنیم. اما بگردیم دنبال روش هایی که این اتفاق بیفته. بچه ها خودشون باید مسئولیت عملشون رو بپذیرن. اگر دیرتر میان، اتوبوس رفته، خودشون باید مسئولیتش رو بپذیرن. نمیرن مدرسه امروز، یا نم روش های دیگه رو بهش فکر میکنیم. اما اینکه من هر روز مجبور بشم به خاطر کاری که او کرده، به خاطر اینکه بچه مثلا 10 سالشه 11 سالشه، خودش باید مسئولیت کارش رو بپذیره، من هی درگیر باشم توی این موضوع، این مسئله است. این مسئله من شده، نه مسئله کودکم. یه پاراگراف صفحه 202، پاراگراف دوم تو همین موضوع، دکتر جینات گفتش که در این حال که به تو گوش می‌دادم با خود گفتم این هم مادری که بالاخره فهمید ممکن است مثل یک کفش پاک کن دم در بشود و این قدرت را در خود یافت که اوضاع را تغییر دهد. او قادر شد که با خلاقیت راه حلی بیابد که هم خود و هم فرزندش را حفظ و حراست کند. کفش پاک کنه در مدر خاصیتش چیه؟ هر کسی میاد باش کفش رو پاک میکنه میره. این نباید بشیم ما تو والدگریمون، نباید زودیم که بچه ها مشکلاتشون بریزه روی ما، خودشون باید مسئولیت مشکلاتشون رو بپذیرن. خصوصا عرض میکنم هرچی سن بالاتر میره. یه صفحه 204، این پاراگراف پایانی صفحه 204، روزالین پرسید ولی این تن دادن به امیال بچه نیست؟ بعد دکتر جنات پاسخ دادش که کودک خیلی زود درک میکند که موفقیتی که به قیمت دلخور کردن والدین باشه موفقیتی تو خالیه. ببینید ما یک کاری رو نمیخوایم انجام بدیم، بعد بچه ها اصرار میکنن ما اون کار رو انجام میدیم، حالا اون ولی خوب نیست. بچه‌ها بعضی مدت واقعا سری میفهمن که این کاری که انجام شد درسته کار انجام شد، اما حال ما خوب نبود و این کاملا یه موفقیت تو خالیه. کودک خیلی زود درک میکنه که موفقیتی که به قیمت دلخور کردن والدین باشه موفقیت تو خالیه. مخالفت مادر برای بچه گران تمام می شود، مزه هر موفقیتی را از او می گیرد، حتی کیک خوشمزه مادر بزرگ هم به دهانش مزه نمی کند. سکوتی پراندیشه همه را فرا گرفته بود. آنگاه اولین شروع به صحبت کرد. شاید حق با شما باشه، اما اگر من یکی از بچه هایم با یکی از بچه هم این گونه صحبت کنم، نخستین چیزی که از دهانش خارج می شود این است که تو مرا دوست نداری. دکتر جینات به یک بچه خیالی اخم کرد، بعد خیلی جدی گفت اکنون وقت خوبی برای پیش کشیدن علاقه نیست، الان موقع پوشیدن کفشه. حالا باید مطمئن بشم مادر بزرگ زیاد منتظر نمیمونه، بعدا توی ماشین میتونیم در مورد علاقه من با تو صحبت کنیم. اولین سرش را تکان داد و گفت فهمیدم، نباید گذاشت بچه ها ما را از موضوع اصلی منحرف کنن، احساس گناه را به ما القا کنن، باید به کاری که باید انجام دهیم سفت و سخت بچسبیم. اینجا کتاب به نظرم شاهکاره، اگه کسی کتاب خوب خونده باشه کلی چیز توش یاد میگیره که قرار نیستش که بچه ها با ما بازی کنن. خود ما باید یاد بگیریم که به احساساتمون کنترل داشته باشیم، بچه ها هم هی احساس گناه به ما وارد نکنن. تو من دوست نداری، اگه من دوست داشتی الان برام بستنی میخریدی. میگیم نه الان وقت بستنی نیستش، در مورد اون موضوع بعدا صحبت میکنیم. حالا بچه وقتی کوچیک‌ترن نه خب باید حتما ابراز بکنیم سریع که نه عزیزم من دوستت دارم، اما این کارتو دوست ندارم، این کار کار خوبی نبود که الان انجام دادی. صفحه 200 اینو قبل از اینکه بریم جلوتر اگه خاطرتون باشه تو جلسه قبل در مورد چهار گوشه صحبت کردیم، در مورد احساسات من و تو، من خوبم تو بدی، من بدم تو بدی، من بدم تو خوبی. من گفتیم که حالت ایدئال اینه که هم من خوبم باشم هم تو خوبی. انتهای فکر میکنم یا اواسط جلسه گذشته در مورد صحبت کردیم، اون خیلی خیلی مسئله مهمیه که همینجاست. اگه من یه کاری انجام بدم ولی حالم خوب نباشه، بچه ها احساسات من رو، حال من رو درک میکنن و میفهمن و این خیلی مزه نمیده به بچه ها. انتهای صفحه 205، ببینم کجا رو یاد داشت کردم، یه بحثی پیش من در مورد حمایت پدره. دکتر جنا سرش رو به علامت موافقت تکان داد. این بخشی از کار یک پدر است، پشتیبانی از همسرش در مقابل سوء استفاده و اشتباه کاری های بچه ها. این در واقع گفتن این مطلب به بچه است که ما نمیتوانیم دست روی دست بگذاریم که کسی به اشخاصی که دوست داریم حمله کند، چه با زبان و چه در عمل. خیلی نکته مهمیه که تربیت حمایت پدر وجود داشته باشه. حالا چون اینجا داغ دل خیلی از خانوما تازه میشه بحث رو ادامه نمیدم، اما این که بتونیم با هم دیگه هماهنگ باشیم خیلی کمک میکنه توی تربیت. اگر هماهنگی ندارید اونقدر که از دستتون برمیاد انجام بدید، بیشترش فکر نکنید، اونقدر که از دستتون برمیادش سعی کنید رابطتون رو با همسرتون بهتر بسازید، اونقدر هم که از دستتون برمیاد دیگه، حالا وقتی بیشترش برنمیاد برنمیاد دیگه، اما مداوم سعی بکنید رو بهبودش کار بکنید بدون اینکه خودتون و همسرتون رو آزار بدید. بیایم صفحه 211. اون وسط صفحه، یعنی پاراگراف دوم و سوم، دکتر جنات به سوی جمع برگشت و گفت: متوجه هستید که وقتی کودکی را تنبیه میکنیم او را از مواجه شدن با خودش محروم میکنیم. کسانی هستن که میگوین اگر تنبیهش نکنی اجازه دادی هر کاری بخواد بکنه. درست عکس این صادق است. زمانی که کودکی را تنبیه میکنیم همه چیز را برای او سهل و آسان میکنیم. او احساس میکند که کفاره گناهش را پرداخته و حکمش را کشیده است. حال او آزاد است آن کار خلاف را دوباره تکرار کند. در واقع ما از کودکی که از حد خود گذشته چه میخواهیم؟ ما میخواهیم او به درون خود بنگرد، کمی ناراحت شود، تکلیف خود را از نظر روانی بداند و در ارتباط با زندگی خود کم کم احساس مسئولیت کند. خیلی نکته جونداری اینم. اینکه وقتی بچه ها رو تنبیه می‌کنیم خیلی از ما اصلا اینجوریم. فرض کنید که ما یک خطایی رو انجام دادیم تو زندگیمون. این یک مکانیزم روانی تو وجود انسان. یک خطایی رو تو زندگیمون انجام دادیم، بعد اومدیم مثلا بیا مثلا رد شدیم اونجا به یه حیوانی لغت زدیم یا یک ظلمی در حق کسی کردیم، بعد اومدیم از جوب رد شیم پامون به گوشه جوب گیر کرده و افتادیم زمین، خوردیم زمین، اصلا به لحاظ روانی آروم میشیم، میگیم خب عقوبتش رو کشیدم. بعد دیگه چون فکر میکنیم عقوبتش رو کشیدیم دیگه اصلا اون مسئله قبلی از ذهنمون پاک میشه. در مورد بچه هم همین جوریه. وقتی بچه رو تنبیه میکنی این فرصت و این اجازه رو بهش ندادیم که با خودش مواجه بشه. خیلی حالا این نکته که عرض کردم خیلی مکانیزم روانی عجیب و غریبیه تو انسان ها که حالا اگه بخوایم مثلا بیشتر بازش کنیم اینجا جاش نیستش، ولی خیلی جالبه که یک سری خطاهای زیادی رو تو زندگیشون کردن، بعد یک تصوراتی تو ذهنشون هست و اینا رو همیشه به عنوان عقوبت کاراشون در نظر میگیرن. مثلا از دست دادن عزیزانشون رو و شرایط مختلفی رو تصور میکنن که مثلا این مثلا اون کاری که من کردم این آدم اگه الان یه اتفاق براش بیفته این عقوبت اون کاره، بعد باش کنار میان تو ذهنشون به جای اینکه در صدد جبران اون اشتباه گذشته و اون کار خلافه یا هر چیزی که از بر بیان، هی میشینن اطرافشون آدم ها رو از مهم میبرن، اتفاقات مختلف ترسیم میکنن و بعد به لحاظ روانی هم باش کنار میان که این عقوبت اون کار است دیگه. صفحه 213، همین پاراگراف ابتدایی، در مورد بچه ها من هرگز نگران دفعه آینده نیستم. دکتر جینات دوباره داره میگه این ما هستیم که تعیین میکنیم بار آینده کودک تا چه حد میتواند پیشروی کند. تو حتما احساس کردی که گذراندن لحظاتی قشنگ با پسرت مهمتر از همگون عمل کردن است. تو به ندای درونت گوش فرا دادی، اما هر وقت به جای مقررات خوش به این ندا گوش دهیم هرگز راه خطا نمیرویم. مواردی که نمیتوانیم با گفتن نظرم را عوض کردم یا از امشب استثناء قائل میشویم انسان بودن خود را بنمایانیم خیلی کمند. این خیلی نکته خوبیا که من قبلا هم نوشتم، بعضی هم اومدن بهم اعتراض کردن و آره، که من عرض کردم که به ندای درونیتون تو تربیت گوش بدید. اگه جایی گیر کردید، اگر جایی این حرف خوندید اون حرف خوندید، دید صد تا چیز خوندید نمیفهمید باید چی کار بکنید، گوش بدید ببینید درونتون چی میگه. یه پیش زمینه‌ای داره، اونم این که وجدان ما، درون ما، درون سالمی باشه نه درون مریضی، و واقعا به ندای مادره گوش بدیم نه به ندای اون کسی که مدام داره فرمان غلط میده. این که ما تو هر موقعیت بعدم بهش فکر بکنیم خوبه، کمک میکنه که عملمون رو اصلاح بکنیم. بعضی موقع آدم واقعا میتونه استثناء قائل بشه تو خیلی از موارد وقتی به ندای درونش گوش میده و جای مختلف به این فکر بکنیم تو شرایط مختلف که وجود، ولی دچار وسواس نشیم. اگر دچار وسواس بشیم توی این موضوع که ما هر کاری کردیم بعدا بخوایم یک ساعت بهش فکر بکنیم این خودش مسئله داره، سری رهاش کنید. کسایی که میبینن ممکنه براشون وسواس ایجاد بشه، نه این از این مکانیزم اصلا استفاده نکنن. صفحه 215 پاراگراف بالای صفحه، تمام، حالا تمام که نه، یه بخش بزرگی از مهارت‌های متنوعی که ما میتونیم در مواجهه با بچه ها زمانی که حالا خشم گرفته ما خشونت داریم استفاده بکنیم رو گفته، که خب فکر میکنم خیلی خوبه، جونداره که حتما نگاهش بکنیم، هی بخونیمش، هی بهش فکر بکنیم تو موقعیت‌های مختلف، و این خیلی کمک میکنه بهمون. یه دور بخونیمش با هم دیگه. اکنون وقت امتحان است. با نبودن خلق خوش تنها چیزی که میماند مهارت‌های متنوعی است که آموختم. حالا این مهارت‌ها چیا بودن؟ یک، میتونم مسئله رو توصیف کنم. مثلا چی؟ ما وقتی داری این کار، وقتی اتاقت اینقدر به هم ریخته است، مسئلتون رو میگید. دو، میتونم به بچه ها کمک کنم که خودشون به حل مسئله بپردازن. بچه ها اتاق خیلی به هم ریخته است، به نظرتون باید چی کار بکنیم؟ به نظرتون الان میتونید اتاق مثلا نیم ساعت دیگه جمع بکنید؟ برای جمع کردنش باید چی کار بکنید؟ کمک بکنید که بچه ها خودشون به حل مسئله بپردازن. سه، مقرراتی وضع کنیم. یعنی هیچ کدوم از اینا ببینید تنبیه و خشونت توش نیست. خشمتون رو دارید به روش‌های کاملا متمدنانه بروز میدید. چهار، میتونم انتظاراتمو بیان کنم. پنج، میتونم ارزش‌هام رو حاکم کنم. شش، میتونم با فریاد انزجار خود را ابراز کنم. که خب این جا داره، این مورد ششمیه جا داره، موقعیت خاص داره، به سن بچه‌ها باید توجه کرد و البته به لول فریاده، اینقدر نباشه که به خود اون آسیب بزنه، چه برسه به بچه‌ها. هفت، میتونم یه یادداشت بنویسم، یه چیزی می‌نویسم می‌چسبونم رو دیوار یا تو اتاق بچه‌ها که وقتی این اتفاق بچه‌ها در مورد این موضوع فکر بکنید چیکار کنیم اینو. هشت، بهشون حق انتخاب بدم، بگم یا این کار رو بکنید یا این کار رو، که هر دوتاش منافع دو طرف توش لحاظ شده، این حق انتخاب دقت بکنیم بش. نه، عمل کنم، که در مورد عمل کردن هم کتاب خیلی مبسوط صحبت کرده، هم ما یه سری مثال ها زدیم که جا بیفته عمل کردن یعنی چی. صفحه 218 تا صفحه 219 در مورد پاراگراف سوم یا فکر کنم چهارم، آره صفحه 218، از اونجا که میگه به نظر میرسید، به نظر میرسید عوامل خاص موجب پیدایش این انفجارات بود. اولین آنها اضطراب بود. داره عواملی رو میشموره که ممکنه مثلا مامان منفجر بشه دیگه. یک سلسله جریانات اتفاق میافتد و ناگهان والد را ترس برمیدارد. وقتی انسان از چیزی شدیداً ترس دارد، استفاده از هر مهارتی مشکل میشه. میگه ما همه این مهارت‌ها رو یاد گرفتیم، اینا رو می‌دونیم بعد انجام بدیم، اما نمیتونیم انجامشون بدیم. چرا؟ اولیش استرابه. وقتی ترس ما رو میگیره، اصلا یادمون میره که چی یاد گرفتیم و بعد انجامشون بدیم. در مورد کاترین نیز باعث شد که از راه درست عدول کنند، همین استرابه باعث شد که این اتفاق بیفته. و حالا جلوتر، عامل دومی که تو پاراگراف بعدی میگه، عامل دومی که میتواند انفجار را دنبال داشته باشد، با بچه بی ارتباط است. یک تنش خارجی قادر است یک عکس العمل شدیدتر را به دنبال بیاورد. مثلا در مورد هلن، برخوردش با جک باعث شد به فرزندش آنگونه حمله شود. یعنی رابطش با همسرش مشکل داشت، بعد اومد رو بچه خالی کردش. حالا آخر جلسه عرض میکنم که دونستن اینا چه کمکی میکنه تو حل مشکل خشم ما. سه، اون پاراگراف پایانیه، یعنی سه خط آخر. اما مورد سومی که میتوانست مسئله ساز باشد در نظر نگرفته بودم. عکس العمل دیوانه بار در برابر مسئله‌ای که ادامه پیدا میکند و هرگز حل نمیشود. یعنی یه مسئله‌ای هست، ما دیگه واقعا یه قاطی میکنیم نسبت بهش. مثلا برای لی مسئله این بود که پسرش باز هم سیم دندانش رو گم کرده بود. بعد همینجا میگه ما ادعای تغییر جهان داریم خیلیمون، اما خودمون نمیتونیم تغییر بدیم. اول از همه به خودم دارم میگم این رو، که هی ما یه موقعیتی پیش میاد حمله میکنیم بچه‌مون، بعد پشیمون میشیم، بعد احساس گناه داریم. این خب یه کار مداومی رو میطلبه و حالا یه روش رو عرض میکنم که بتونه کمک اون بکنه. بیایم جلو صفحه آخر این فصل، صفحه 229، این تیکه‌ای که صحبت میکنه این خانم خیلی حالا جان کلامه و بعد میریم سراغ یه تیکه اضافه میخوام صحبت بکنم. فهمیده بودم که نه من و نه خانواده‌ام هیچ یک آنقدر ظریف و شکستنی که تصورش را میکردم نیستیم. این تو موقعیت هایی که فکر میکنه مثلا اگه عصبی شده، خشم برش داشته کاری کرده، مثلا آسیب رسونده به بچه، داغونش کرده بچه. حالا بعضی موقع واقعا انقدر این متداول میشه و زیاد که ما داریم آسیب میرسونیم به بچه هامون. اما اکثر اوقات اینجوری نیست. بعضی مثلا یه تنش داشتن در طول مثلا 3 سال گذشته، مدام نگران اینن که وای چه آسیبی رسوندن به بچه. واقعا اینجوری نیستش. این واقعیت رو قبول کرده بودم که هرگز نخواهم توانست خشم خود را به کلی مهار کنم. هر وقت خشم حمله ور می شد با شدت و وحشیگری خاصی بود. هر بار احساس می کردم باید دنبال راهی بگردم که احساسات سبعانم را به طریقی متمدنانه تر ابراز کنم. دکتر جینات حق داشت. این کار یک عمر تلاش لازم دارد. واقعیت موضوع هم همینه. تربیت اخلاقی یک انسان یک عمر تلاش لازم دارد. شاید مرحله اولش همون پذیرش باشه نسبت به واقعیت وجودیمون و بتونه کمک بکنه که ما پله 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 پیش بیایم و خودمون رو درست بکنیم. چیزی که من تو این فصل به نظرم جز نقاط ضعفش بود و در موردش خیلی صحبت نشده بود این بودش که خود خشم رو بیشتر از دید والد دیده بود. خیلی از اوقات واقعا مسئله ما تو مسئله که بر من طرح میشد خشم خشونت بچه ها بود. بچه ها خشونت میورزن، بچه ها ریختن به هم. در مورد خانواده های تک فرزندی و خانواده های چند فرزندی معمولا مسائل متفاوت هست، یا حالا مسائل خانواده های چند فرزندی توسعه یافته تره. چه خانواده تک فرزندی باشه، چه خانواده چند فرزندی باشه، یکی از دلایل بروز خشم بچه‌ها عدم تأمین نیازهاشونه. شاید عمده ترینش این باشه. تو خانواده تک فرزند که بالای 99% 95%ش اینه، تو خانواده چند فرزندی مسائل دیگه هم هست. خب مسائل بین بچه‌ها مبتلا بهه که متفاوت میشه مسئله. اما این تأمین نیاز بچه‌ها خیلی مسئله است. بچه ها نیازهای فیزیولوژیکشون باید تأمین باشه و اینو میرزن بهم. دید بچه که دستشویی داره اعصابش میرزه بهم، بچه که گرسنه است میرزه بهم، بچه که خوابش کمه میرزه بهم. اینا همش مسئله است. بچه که نیاز به احترام رو داره و این رو تأمین نشده براش، بچه که نیاز به امنیت داره و این تأمین نشده براش، بچه‌هایی که نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن دارن و این رو نگرفتن از محیطشون، اینا همش عواملیه که باعث میشه به صورت خشم تو بچه‌ها بروز پیدا بکنه. یعنی شما خشم یه جای دیگه دارید می‌بینید خشمو، اما ریشش ایناست. موانع رشدی برای بچه‌ها اعمال شده. روی نظافت زیاد از حد حساس بودیم. موانع رشدی یادتونه گفتم دیگه. آموزش های مستقیم مداوم به بچه ها دادیم، درگیر این بودیم که بچه ها مؤدب باشن، حتما تو زیر 7 سال همه چیز رو متعدب باشن به آداب اون موضوع. اینا همش موانع رشدیه و متاسفانه به صورت خشم تو بچه ها ممکنه بروز پیدا بکنه. یه مورد خیلی مهم، نیاز به بازی بچه ها تأمین نشده. خصوصا این روزا که درگیر کرونا هستیم، بچه ها رو درک بکنیم. بچه ها نیاز به بازی دارن، بچه ها نیاز به محیط های باز دارن، نیاز به رفت آمده با دوستانشون دارن. خب شرایط مهیا نیست، باید بهش فکر بکنیم. باید شرایط رو پیش بینی بکنیم که بچه ها بتونه نیاز به بازیشون رو تأمین بکنن. وقتی تأمین نشه به صورت خشم میرزه بیرون. خصوصا بازی تخلیه هیجانی که شاید هفته قدیم اگه هفته یه بار بازی تخلیه هیجانی مثلا هفته نیم ساعت یا ساعت کفایت میکردش، الان شاید هفته 2-3 بار بچه ها نیاز داشته باشن. تو این شرایط قرنطینه و این همه قوانینی که ما فقط برای حفاظت از جون بچه ها داریم تو دوره کرونا، حتما بچه ها نیاز به بازی تخلیه هیجانی دارن. وقتی انجام نشه خب بچه ها به صورت خشم این میرزه بیرون. نیازهای دیگه بچه ها، که مثلا بچه ها نیاز به طبیعت دارن، بچه ها نیاز به فضای باز دارن، نیاز به ارتباطات اجتماعی با دوستانشون دارن، وقتی اینا رو نتونیم تأمینشون بکنیم، طبیعیه که بچه ها به صورت غضب و خشم بریزه بیرون اینجور مسائلشون. این بخش مقفول این تیکه از کتاب بود که در مورد صحبت نشد، که به نظرم این خیلی نکته مهمیه. بخش اعظم نیازهای بچه ها، اگر نیازهای بچه ها درست تأمین بشه، بخش اعظم مشکل حل میشه. خصوصا نیاز به بازی که خیلی از اینا توش دیده شده. یعنی توی بازی بچه ها میفهمن ما دوستشون داریم، احساس امنیت پیدا میکنن، خودشون میتونن دوست داشتنشون رو ابراز بکنن و تخلیه هیجان توش اتفاق میفته. بازی هیجان مشترک والد و کودک، حال خوب و حس خوب دو طرف رو تأمین میکنه. تو خانواده چند فرزندی یه سری مسائل بین بچه ها هست که خب این مسئلهش متفاوته و باید روش پژوهش جدی اتفاق بیفته. خیلی ادبیات هم تو این زمینه تولید نشده. چندین تا کتاب هست، خواهر برادر سازگار و غیره، که منم از همین نویسنده این کتاب منم چند تا رو معرفی کردم، ولی واقعیت موضوع اینه که این جنس ادبیاتی که تولید شده هم کمه، هم بعضن ناظر به نیازهای فرهنگی کشور ما نیست خیلیاش، و همین که تو هر سنی قابل اجرا نیست. یعنی خیلی از این کتابایی که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم میخونیم، مثلا وقتی شما یه بچه 3 ساله داری و یه بچه 1 ساله میای اجرا کنی، میبینی در نمیاد اینا، و خب باید در موردشون فکر کنیم، گفتگو بکنیم، ادبیات تولید بکنیم. امیدوارم کسایی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن یه خود جدیتر وارد عرصه بشن. بخش دیگه که خب کتاب در موردش یه بخش های صحبت کرده بود، در مورد خشم والدین بود، که خب روش های پالایش خشم والدین، روش های ابراز خشم والدین در موردش تو کتاب صحبت شده بود، که روش های انسانی تر و متمدنانه تری باشه که در این حال هم کمک بکنه به رشد شخصیتی بچه ها، و همین که حالا احساسات مادر و پدر نادیده گرفته نشه. در موردش صحبت شده بود تو کتاب. یه نکته شاید میشد بیشتر در موردش صحبت کرد، اونم این که واقعا خیلی از مسائل و مشکلات مادران برمیگرده به مشکلاتی که جاهای دیگه زندگیشون دارن، میان رو بچه ها میریزن. با خانواده شوهرشون مشکل دارن، اجتماع الان این روزا به شدت مشکل داره، مسائل اقتصادی خانواده رو داره آزار میده، همراهی نکردن پدر تو تربیت داره مادر رو آزار میده و غیره، اینا داره سرریزش میریزه رو بچه ها. این رو یه خود بهش فکر کنیم و یه خود خودآگاه تر نسبت بهش عمل کنیم. این خودآگاهی چجوری میتونه ایجاد بشه؟ قبلا هم در موردش صحبت کردم فکر میکنم جلسه دوم، الان یه مقدار مبسوط‌تر در موردش صحبت میکنم. اونم این که خوبه که ماها هر کدوممون یک جدول خشم داشته باشیم. این جدول خشم هم قرار نیست هیچ کس ببینه. در مورد خشم من سعی میکنم یک فایل ویدیویی مفصل و خیلی متمرکزتر روی موضوع درست بکنم. فکر میکنم اونجوری که تو ذهن خودمه بین 3 تا 5 ساعت میشه صحبت بکنم و بسازم، اما الان حالا زمانش نیست. الان اونقدری که میتونم در مورد جدول خشم صحبت میکنم. این جدول خشم خیلی کمک میکنه که ما نسبت به چیزهایی که ما رو عصبانی میکنه خودآگاه‌تر بشیم و بتونیم مشکل رو حل بکنیم. هر کسی جدول خشم خودش رو بکشه تو خونه. حالا از فردام شروع نکنی سر این روش رو به همسرمون یاد بدیم بیا یادت بدم. اگه رابطتون خیلی خوبه و مثلا میبینید که این چیزا مسئله ایجاد نمیکنه، طرحش مشکلی نداره. اما همین که بریم به یه کسی بگیم بیا من یه راه یادت بدم که خشمت رو بتونی کنترل بکنی، خودش عصبانیش میکنه. اینو در نظر داشته باشید. این جدول خشممون هم قرار نیست هیچ کس ببینه، مال خودمونه، خودمون فقط. اما این جدول خشم چجوریه؟ این جدول خشم مثلا 6-7 ستون داره. حالا شما میتونید متناسب با خودتون ببینید که مثلا فلان موضوع مهمه، اینم بنویسید. ستوناش چیان؟ اولیش تاریخه، که مثلا 13 مهر مثلا 99. ستون بعدی بالاش نوشته شده که موضوع چی بود، چرا به هم ریختیم، علت این که من به هم ریختم عصبانی شدم چی بود. ستون بعدی بالاش نوشته شده واکنش، حالا که من به هم ریختم واکنشم چی بود، چی جوری به هم ریختم، مثلا داد زدم، بچه کردمش تو اتاق، زدمش، چی کار کردم، واکنشم چی بود. ستون بعدی چقدر طول کشید زمانی که من حالم بد بود، 10 دقیقه، یه رو، نیم ساعت، 2 روز. فقط نما با بچه هم ننویسید، هر چیزی که عصبانیتون میکنه. این جدول خشمه، برای پالایش خشمه، این داره کمک میکنیم که خشممونو بهبود، یعنی شرایط بهبود شخصی داشته باشیم. چقدر طول کشید من حالم بد بود. ستون بعدی چی شد که آروم شدم، چه چیزی منو آروم کرد. یه لیوان آب خوردم، بلند شدم رفتم اون ور، نمیدونم صلوات فرستادم، نمیدونم هر کاری که کردید آروم شدید. و این ستون آخرم، بعد از اینکه آروم شدید چه احساسی داشتید نسبت به اون اتفاقی که افتاده. پس شد چیا؟ اول تاریخ رو می‌نویسیم، بعد چی شد که من به هم ریختم، واکنشم چی بود، چقدر طول کشیدین، چی شد آروم شدم، و حالا احساسم به از این موضوع چی بودش. این چه کمکی میکنه؟ وقتی من 10 روز این رو دارم می‌نویسم، به یه خودآگاهی میرسم که بچه من هر بار میاد لیوانو برمیداره، آب میخوره، لباسشو خیس میکنه، من میریزم به هم. من این واکنشو نشون میدم. این خودآگاهی خیلی کمک میکنه تو پالایش خشم شما. بهش فکر میکنید، براش پیش بینی میکنید. اگه این آبو داره میریزه به خاطر اینکه مثلا این مهارت رو نداره، پس بهتره بریم تو حمام، جایی که مثلا این مشکلی نداره، سعی کنم این مهارت رو این یاد بگیره، یا مثلا اینجوری بشه. بهش فکر میکنیم. موقعیت‌های مختلفی که ما رو میریزه به هم، وقتی اون موقعیت به وجود میاد از قبلش میدونم که ممکنه این منو بریزه به هم. بهش فکر میکنم، سعی میکنم اصلا موقعیت رو، شرایطی رو پیش بینی کنم که به وجود نیادش، یا اگر به وجود اومدش واکنش مناسب تری من داشته باشم. بدونم که این منو میرزه به هم، اینجوری هم منو میرزه به هم، داد میزنم، عصبی میکنه، سعی کنم واکنشم رو بهتر بهش بکنم. این جدول خشم خیلی کمک میکنه به خودآگاهی ما. و اگر کسی بتونه مداوم بنویسدش، من خودم نتونستم بنویسمش واقعیتش مداوم، البته دارم سعی میکنم که دوباره روش کار بکنم و بنویسمش، اگر کسی بتونه مداوم بنویسدش، خیلی 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 بعضی مدت کوتاهی میبینه که بهبود پیدا میکنه. یه چیزی هم نیست که تموم بشه. مثلا شما 10 روز اول میبینید، میبینید که اوه بس خرابه، مثلا 65 مورد من عصبی شدم در طول 10 روز اول. 10 روز دوم مینویسید، بعد نگاه میکنید میبینید یه خودآگاهی نسبتش پیدا کرد. 10 روز دوم مینویسید، میگه شد مثلا 50 مورد، خیلی خوبه، 15 مورد کمتر شده. بعد دوباره خودآگاهی پیدا میکنید نسبت بهش، میبینید که هنوز تو اینجا ضعف دارید. 10 روز سوم همینجوری هرچی میره جلوتر، شما میبینید که مثلا بعد از 3 ماه کار کردن رو خودتون، میبینید که مثلا تو 10 روز شما 15 مورد بوده که به هم ریختید یا کمتر. حالا من رقمایی که دارم میگم از این جهت دارم سعی میکنم عدد رو بالا بگم، نمیدونم عدد برای شما زیاده یا کمه، من دارم سعی میکنم عدد درست بگم که اگر مثلا تعداد بالایی میبینید دارید خشمگین میشید، نترسید، سعی کنید روش کار کنید. یکی 10 روز اول 300 مورد به هم ریختش اشکال نداره، بعد بالاخره کار کرد روش، کمش کرد، به صفر نمیشه رسوندش، اما میشه کمش کرد که تا جایی که ممکنه روش کار کرد. این تا همینجا این جلسه بمونه. جلسه آخر، جلسه پایانی این کتاب هستش که یه جمع‌بندی روی خود کتاب داریم و حالا دست نوشته خودم هم که آخر کتاب گذاشتم رو میخونم و عرض به حضورتون که بعد از این وارد کتاب توتو چان دخترک آنسوی پنجره میشیم. این فصل 13 چهره نوین یک والد که کم هم هست، 4-5 صفحه هستش. اینو دیگه سعی میکنم خیلی زود بذارمش، ولی توتو چان رو با زمانبندی شروع میکنیم. از اول زمان رو اعلام میکنم که هر فصلی رو تو چه تاریخی منتشر میکنیم که دیگه این مشکلی که روی این کتاب داشتیم ایجاد نشه و این انسجام کتابخانی‌ها رو بتونیم حفظ بکنیم. امیدوارم که جلسه براتون قابل استفاده بوده باشه. و همه روی خودمون کار کنیم، رو بهبود فردیمون کار بکنیم. تربیت رو یک شبه نبینیم، یک فرایند، یک پروسه است، مستمر، تدریجی هستش و مدام مدام سعی بکنیم که بهبود بدیم شرایطمون رو نسبت به روزهای قبل. اگرم روزهای پسرفت داریم، زمانهای پسرفت داریم، برایند رو ببینیم، ببینیم که من نسبت به 6 ماه قبل، نسبت به 1 سال قبل خیلی مادر بهتری هم، خیلی کاره روی اینا کار بکنیم و سعی کنیم بهبود پیدا بکنیم. از اینکه جلسه یه مقدار طولانی شد عذرخواهی میکنم. بحث خشم بحث خیلی مهمیه، شاید نیاز باشه که خود شما یه بار دیگه این فصل رو بخونید با یه دید متفاوتی و برداشت‌های جدید خودتون رو ازش داشته باشید. تا جلسه بعد، خداحافظ.